بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا شرط خیار در عقد نکاح جایزه یا خیر. دیروز یه توضیحی ذکر کردم درباره اینکه نکاح آیا شرط میپذیره یا خیر. واقعیتم اینه که این چیزهایی که دیروز عرض کردیم بیشتر به استحسان شبیه و دل آدم مطمئن نمیشه با این حرفا که بگوییم خیار در عقد نکاح صحیحه یا باطله. یه قواعدی داریم، مثل اینکه مثلا میگوید هر چیزی که اقاله در او مشروع بود جعل خیار هم در او جایزه، و هر چیزی که اقاله درش مشروع نیست جعل خیار هم مشروع نیست. مثلا بیع و میشه اقاله کرد، پس میشدم جعل خیار بکنیم. و نکاح قابل اقاله نیست، بنابراین جعل خیار در او ممکن نیست. از طرفی یه قاعده این بود که اصل در معاملات فساده. اگه شک کردیم نکاحی که جعل خیار در او وجود داره صحیح یا باطله، باید بگیم اصل بر اینه که اینجور نکاحی باطله. ولی یک روایاتی داریم، از این روایات استفاده می شود که جعل خیار در عقد نکاح جایزه، و حتی از بعضی از روایات استفاده می شود جعل خیار در طلاق جایزه. ولی اونجور که امام خمینی فرموده دست برداشتن از قواعد به وسیله اینجور روایات کار مشکلیه. این روایات صحیح و سندند، سندشون درسته، اما آدم نمیتونه با اینجور روایات از اون قواعد دست برداره. اگر یک چیزی تو ذهن مردم خیلی جا افتاده باشه، یک روایت یا دو تا روایت نمیتونه ذهنیت مردم را عوض بکنه. یعنی دلیل بیش از این میخواد، یه روایت دو روایت کافی نیست. این روایاتی که داریم اولا مشهور علما اینجور چیزی از این روایات نفهمیدند، یعنی مشهور علما هم، بلکه میشه بگی اجماعی، اینه که طلاق قابل فسخ نیست یا نکاح قابل فسخ نیست، این مشهوره. بنابراین معلوم میشه که این علما از این روایات چنین چیزی رو نمیفهمیدند. مضافاً بر این که این روایات کل مطلب را نقل نکرده، این مثل اینه که یه چیزی توی یه زمان تو ذهن همه مردم باشه، الان وقتی صحبت میکنیم همه میفهمند چی میگیم، اما همین مطلب اگر که یه 100 سال 200 سال بگذره کسی نمیفهمه یعنی چی. مثلا ها الان تو کشور مثلا خیلی بحث نفوذ مطرح میشه، هی میگن نفوذ چنین نفوذ چنان، الان داره نفوذ انجام میشود فلان. الان من و شما همه میفهمیم این کلمه یعنی چی و مراد چیه ها، ولی اگر همین عبارت را بگویید که الان خطر نفوذ هست، این عبارت را یک کسی عیناً بگذاره 100 سال دیگه 200 سال دیگه این عبارت رو بدن دست کسی بگن یعنی چی، او هیچ وقت نمیفهمه یعنی چی. میبینی این کلمه الان یه معنایی داره به خاطر قرائن حالیهی که اطرافشه میفهمیم، این کلمه 100 سال دیگه کاملا مبهمه. این روایاتی که داریم درباره شرط در طلاق یا شرط در نکاح، این روایات معلوم نیست چی میخواد بگوید. شاهد این که اینا معلوم نیست، شاهدش اینه که معمولا در هیچ روایتی این نیامده که وقتی شرط کردند طرف مقابل شرط رو پذیرفت یا خیر، این تو هیچ روایتی نیست. خود شده یه شرط التزام طرف اینیه؟ خب ما روایت اینجوری که نداریم که بگوید که یسه و شرط در فلان، هرچی روایت داریم اینه ها، میگوید که مردی در عقد نکاح اینجوری شرط کرد اما اون طرف قبول کرد، اما نفر مودم اون طرف قبول کرد یا نه. خب بله معلوم میشه پس یه چیزی بین سائل و مجیب بوده، اما چیه ما نمیدونیم. خب بله اگر هر روایت بله نتم هر روایتی که خلاف قاعده بود و دیدم اینجا مشکل داره همین حرفو میزنم. ده ها روایت داریم میگوید که کسی که میخواد عبد خودشو آزاد بکنه باش شرط میکنه، میگه به شرطی آزادت بکنم که 5 سال بر من کار کنی، یا به شرطی آزاد میکنم که داماد خودم بشی، و تو هیچ روایتی نیست که آیا اون عبده قبول کرد یا قبول نکرد، با اینکه باید قبول بکنه. بله هیچ روایت حتی یکی نیست. این معلومه که این روایات کل قضیه رو نقل نکرده، و چون کل قضیه نقل نشده ما نمیتونیم به این روایات اعتماد کنیم، باید همون قواعد کلی را در نظر بگیریم. قواعد کلی هم اینه که قبلا عرض کرده بودم در کشورهای مثل آمریکا اینها همیشه میگند در هر عقدی اصل بر جواز لزوم دلیل میخواد. اصل اینه که هر عقدی قابل فسخه، قابل فسخ نبودن دلیل میخواد. ما مسلمان ها دقیقا برعکس اینا میگوییم اصل در هر معامله ای بر لزوم و جواز دلیل میخواد. این یه مقدار بحث اعتقادی هم توش هستا. اونها چون تفکرشون تفکر اومانیستیه و میخوان بگوین هرچه که یه انسان تصمیم میگیره همون درسته، اصل بر آزادی انسانه، پس هر آدمی دلش خواست عقد رو به هم بزنه میتونه. ما هم عقیدمون اینه که اصل بر عبودیت انسانه، انسان عبده، اختیارم ندارد. اصل حرف خدا و پیغمبره و لذا خدا و پیغمبر میگوین اوفو بالعقود، میگیم که پس انسان اختیار ندارد، اختیار داشته باشه دلیل میخواد. خب چه اونهایی که میگوین اصل بر جواز عقد و چه این طرفی ها که میگوین اصل بر لزوم عقد، ولی همه یه چیزو قبول دارند، همه مردم، همه عقلا، و اونم اینه که نکاح، ازدواج باید یه نوع ثباتی توش باشه. اینا همه قبول دارن که نکاح مثل خرید و فروش نیست که هر وقت کسی دلش خواست به هم بزنه. آخرشو توی نکاح میان مثلا اینجا میگویند که مثلا صیغه خوندیم دیگه بدون طلاق قابل فسخ نیست، اونجا میگویند که نکاح رو باید برن تو شهرداری ثبت بکنند و چیزی هم که ثبت شد به این راحتی دیگه قابل فسخ نیست. خود طلاق هم که به دست مرد دو تا شاهد میخواد، تا دو تا شاهد عادل نباشه قابل اجرا نیست. اینا همه منیش اینه که یعنی بنای همه عقلا بر اینه که نکاح به راحتی قابل فسخ نباشه. خب عبادت دیگه، یعنی هر کسی که نکاح میکنه ثواب میبره. ولی خرید و فروش ثوابی نداره دار. نه خب اون که اگر اون نیت رو بکنه ثواب میبره، اما نکاح خودش چی نیت باشه چه نباشه هر که ازدواج میکنه ثواب داره. بله خب نه بین این آخرش هیچ کسی نمیپذیرد، همه این تو ذهنشونه که بابا ازدواج مثل خرید و فروش نیست که من امروز این کتاب میخرم فردا میفروشمش، زن گرفتن اینجوری نیست. اینا همه قبول دارن که نمیشه مثلا یه زن امروز گرفت فردا طلاقش داد دوباره اون بره فردا با یکی دیگه ازدواج کنه دوباره طلاق، اینطوری نیست. همه جای دنیا معتقدن که باید تو نکاح یه نوع ثباتی باشه. بنابراین جعل خیار با روح نکاح سازگاری ندارد. بله میشه دیگه. بله خب بعد اینو دیروز عرض کردیم که اگر که یک نکاحی غیر از نکاح دائم و متع بود، غیر از این دوتا، اگر یه زمانی فرزن بشه یه جور نکاح غیر از این دوتایی قابل تصور باشه، مثل این که دیروز یه مثالش عرض کردم، با توجه به اینکه شارع مقدس در باب نکاح بنایش بر احتیاط، در سه جا شارع میگفت احتیاط کنید، یکی در اموال، یکی در جان و یکی هم در ارز، و احتیاط در ارز یعنی در نکاح احتیاطش از احتیاط در جان بیشتره. احتیاط اقتضا میکند که بگیم این دوتا، یعنی نکاح دائم و موقت، اینها صحیحه و غیر این دوتا را خلاف احتیاط میدونیم. این تا اینجا راجع به بحث دیروز، و اما بحث بعدی بحث جعل خیار فسخ در وقف یا در صدقه یا هبه. آیا میشه کسی چیزی را که وقف میکنه فسخ در وقف بگذاره؟ اولا باید دید که وقف عقد یا ایقاعه، معروف اینه که میگویند وقف گرچه ایجاب و قبول میخواد، ولی با اینکه ایجاب و قبول میخواد ولی ایقاع است نه عقد. بعضیا که میگن که قبول اصلا نمیخواد، بعضیا میگویند که فرق باید بگذاریم بین وقف عام و وقف خاص. در وقف عام مثل اینکه پلی را وقف کرده، قبرستونی را وقف میکنند، مسجد را وقف میکنند، اینجور وقف های عام، اینها قبول نمیخواد. ولی وقف خاص، مثلا امام موسی بن جعفر سلام الله علیه چیزی را وقف میکنه بر فرزندان خودش، یا کسی مثلا چیزی را وقف میکنه بر علما، بر سادات، یا مثلا بر زید. اینایی که میشه وقف خاص، اینا را بعضیا گفتن که قبول میخواهد، بعضی هم گفتن که وقف عام قبول میخواد، اما قبولش رو حاکم شرع باید انجام بدهد. اینجور اختلاف ها توی باب وقف وجود داره، ولی همه اینهایی که این اختلافات رو ذکر میکنند باز این تو ذهنشون هست که وقف ایقاع نقد. علتش هم اینه که درسته که وقف در یک مواردی نیاز به قبول داره، ولی این قبول موقوف علیهم از باب صحت وقف نیست. یعنی اینجوری نیست که بگیم اگر قبول کردند وقف درسته به الا باطله. آها، این از باب تملک منفعته. مثلا من میگم که این مغازه رو وقف کردم بر این آقا، یا وقف کردم بر سادات. همین که گفتم این مغازه رو وقف کردم بر سادات، این وقف صحیحه، قبولم نمیخواد. اما هر سیدی اگر بخواهد تملک منفعت بکنه، در تملک منفعت قبول میخواد. یعنی خود به خود همینجوری نمیره تو جیبش، مگر اینکه اون بگه قبول کردم تا بره تو جیبش. نه امور دیگه داره، مثلا فرض مثل رضایت، دست، اینجور چیزام هست. ولی حالا این یکی شما داریم میگیم صاحب جواهر توی جواهر جلد 29 صفحه 160 درباره این که آیا می شود شرط خیار بکنیم تو وقف یا خیر، می فرماید که ولیس هو من اشتراط الخیار فی الوقف الذی لم اعرف خلافا فی عدم جوازه. شرط خیار تو وقف هیچ مخالفی نداره، همه میگوین باطله. فقط عبارتی از علامه هلی نقل شده که اونم تازه معلوم نیم مراد چیه. و علا کل حال لا ریب فی شذوذها، به هر حال اینکه کسی شرط خیار تو وقف بکنه شاذه. لمنافاته اللزوم فی الوقف على وجه لم يشرع فسخه اختیارا به وجه. وقف شرطش اینه که تعبید، ابدیت درش باشه. اگر کسی بگوید که این را وقف کردم تا 5 سال، خب اینه که همه میگن باطله. وقفی که آخرش از وقف بودن خارج بشه، این مسلم وقف نیست و باطله. نه، این مثلا فرض کنید مثل عمرا و سکنا و اینجور چیزا میشه. اگر کسی چیزی را وقف کرد و شرط کرد که اگر خواستم بتونم فسخش کنم، این معنیش اینه که یعنی این وقف وقف ابدی نیست، اگرم وقف ابدی نبود باطله. پس تا اینجا بگوییم که وقف باید ابدی باشه و شرط خیار با ابدی بودن نمی سازه. یه نکته رو حالا درباره صدقه عرض میکنم، بعد یه نکته دیگه دوباره برمیگردم درباره وقف، یه جمله دیگه هنو هست. اما در صدقه میشه کسی چیزی رو که صدقه داد شرط بکنه که اگر خواستم من بتونم پس بگیرم اون چرا که صدقه دادم. صاحب جواهر در صفحه 275 می فرماید که لا یجوز الرجوع فی الصدقه بعد القبض علی الاصح، بعد از قبض رجوع در صدقه جایز نیست، یعنی پشیمان بشه. بل ان السرائر و تذکره و ظاهر المفاتیح و کزل قنیه الاجماع علی. بلکه ابن ادریس علامه هلی در تذکره مفاتیح آقا محمد مجاهد و همینطور قنیه ابن زهره اینها ادعای اجماع هم کردند. نه فقط همین قبض و عدم قبض. بله همین جلد 29. خب بعدش صاحب جواهر چند تو روایت نقل کرده. ببینید حالا مثلا یکی از روایاتی که حالا تو جواهر نقل شده میخونم. لقول صادق علیه السلام فی صحیح منصور ابن حازم اذا تصدق الرجل بصدقتن، امام صادق سلام الله علیه فرمود که هرگاه کسی صدقه داد لم یحل له ان یشتریها ولا یستوهبها ولا یستردها الا فی میراث. چیزی که صدقه داده می شود قابل عوض شدن و تبدیل و پس گرفتن و این حرفا نیست، فقط ارث قابل تصوره. یعنی چیزی رو که آدم صدقه میدهد، اون صدقه گیرنده اگر مرد ارث میرسه به بچهش. از اینجور روایات زیاد داریم که ائمه علیهم السلام فرمودند لا یرجع فی صدقت اذا بتقی وجه الله عز وجل، روایت صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام فرموده که هر چیزی که برای قرب الالله باشه قابل رجوع نیست. پس چون صدقه قصد قربت میخواهد، رجوع شرط فسخ که یه نوع رجوع تو قابل تصور نیست. یعنی روایات صحیحه داریم که میفرماید که رجوع در صدقه جایز نیست. نه مستحب داره میگه. حال سبحان تام نشده که همسان. خب از این روایات میشه استفاده کنیم که هر چیزی که قصد قربت توشه، یعنی هر چیزی که عبادت، رجوع نداره. نکاحو قبلا گفتیم عبادته، وقف هم یه نوع عبادت دیگه، یعنی در عبادت بودن وقف هیچ شکی نیست. بعضیا گفتن که مثلا وقف یهودی ها، وقف مسیحی ها، وقف آدمای بیدین، اینا درسته یا باطله؟ اگر وقف اونا درسته، معنیش اینه که قصد قربت شرط نیست دیگه. اینو قبلا من عرض کرده بودم که مساجدی رو که سنی ها وقف میکنند، مثلا یه سنی مسجدی رو میسازه، اگر شرط بکنه، بگه به شرطی که هیچ شیعه‌ای توی مسجد نیاد، اصلا این مسجد را وقف میکنم مخصوص سنی ها، اگر وقف اینجوری باشه اصل وقف باطله، اصلا مسجد نمیشود. عکسش هم درسته ها، اگر یه شیعه مسجد یا وقف کرد و گفت که شرط میکنم که سنی رو توی این راه ندید، هم شرطش باطله هم اصل وقفم باطله، اصلا مسجد نمیشود. چون وقف فکل ملک، وقتی که فکل ملک بود یعنی اصلا مالک دیگه نداره، از این به بعد مال خداست. وقتی که مال خدا بود همه بندگان خدا میتونند استفاده کنند. اون مواردی که ما میبینیم وقف کفار، یه کافری وقف میکنه و صحیح هم هست، همه قبول دارن دیگه، یهودی چیزی یا وقف بکنه درسته، مسیحی یا وقف بکنن درسته. این علتش اینه که قصد قربت نه به معنای تقرب الالله، یا قصد قربت به معنای قصد امتثال امر نیست، بلکه به خاطر اینه که خود این کار کار خوبیه، اینو ما بهش میگیم قصد قربت. امام باقر علیه السلام تشریف برد دستشویی، توی دستشویی دید که یه خورده نونی افتاده، این خورده نون را برداشت شست، داد به یک غلام، فرمود که اینو نگه دار تا من بیام. بعد تشریف برد دستشویی، بعد که برگشت اومد به غلامه گفت که خورده نونه کو، بده میخوام بخورمش. غلامم گفت که من خوردمش. امام علیه السلام فرمود که آزادت کردم در راه خدا. اینکه یه خورده نون را توی دستشویی برداریم این امری نداره، اما کار کار خوبیه. این غلامم که این نون خورده نون را برداشت خورد، یعنی کار خوبی کرد، با اینکه امر شرعی هم نداشتیم، بلکه امام فرموده بود نگهش دار، ولی به خاطر همین که این کار خوبو کرد امام آزادش کرد. وقف کردن کار خوبیه ولو کافر انجام بده، این معنای اینه که میگم قصد قربت. خب پس نکاح عبادت، وقف یه نوع عبادت، صدقه یه نوع عبادت. این روایات هم که صریحا دلالت میکنه چیزی که عبادت بود رجوع در او معنا ندارد، بلکه چندین روایت داریم که میفرماید کسی که چیزی را وقف میکند میتونه تو وقف رجوع بکنه یا توی صدقه رجوع میشود. مثلا کسی موقعی که مسجدی رو میخواد وقف کنه یا مدرسه رو میخواد وقف کنه اینجوری بگه، بگه اینو وقف کردم برای خدا و شرط میکنم اگر یه روزی بچه های خود محتاط شدن یا یه روزی خود محتاط شدم بتونم برگردم. اینجور وقفی صحیحه، این جایزه. آره ولی روایت داره دو، چون روایت متعددم داره. نه دیگه باید تخصیص میگیم، این روایت تخصیص میزنه. آره دیگه، اصل این بود که وقف باید ابدی باشد مگر در جایی که شرط حاجت باشه، شرط حاجت. خب این هیچ اشکال نداره، وقف یه بیمارستانی رو وقف کنی بر یهودیایی که مریضن، اشکال نداره دیگه. اینه که کسی الان تو خود قم وقف هست، وقف هست تو قم برای سگهای بلگرد و برای سگهای مریض، تو همین قم ها وقف اینجوری وجود داره. جالب اینه که وقف کنندش هم یکی از مراجع بوده که سگای بلگرد گرسنه نموند، یه مرجع تقلیدی ها وقف اینجوری کرده تو قم. نه اون معنی که برای عبادت ذکرم به خاطر این بود که میخواستم بگویم وقف کفارم درسته. آه. گفتم که کار خوبیه یا نه؟ کار خوب، نه اصلا قصد قربت منیش همینه، اون مثال خورده نون رو هم برای همین گفتم که کار خوبیه ولو این که هیچ امر شرعی نیست. میتونه به شرط حاجت ها و اینو تو سیغم گفته باشه، تو سیغم گفته باشه. تو اونم همین جوره، آخوند صاحب کفایه میگوید به معنی قصد امتثال امر، بعضی ها میگوین تقرب الالله، درستش هم اینه که نه، قصد قربت یعنی این که این کار خوبیست. خب از این روایات میشه یه نتیجه اینجوری بگیریم، بگوییم اصلا فرق بگذاریم بین رجوع اندل حاجه با شرط خیار فسخ. اینا دو تا مطلبه، یکی رجوع اندل حاجه، کسی چیزی را وقف کرد اندل حاجه میتونه رجوع کنه یا نه؟ میگیم نمیتونه. کسی چیزی را وقف کرد بعد خودش محتاج شد، نمیتونه رجوع کنه. اما اگر کسی چیزی را صدقه داد بعد خودش فقیر شد، میتونه بره اون چرا که به اون فقیر داده بود از او پس بگیره؟ میتونه. رجوع اندل حاجه توی صدقه جایزه حتی اگه شرطی هم نشده باشه، و رجوع اندل حاجه توی وقف جایز نیست. اگر اینطوری بگوییم یعنی فرق بگذاریم بین رجوع اندالحاجه با شرط خیار، نتیجهش اینه که شرط الخیار جایز نیست تو هیچ کدام، نه تو وقف، نه تو صدقه، نه توی نکاح. اما یجوز الرجوع فی صدقت اندالحاجه ولو بدون شرط. اگر اینطوری بگوییم جمع بین روایات هم می شود. صلی الله علیه. یعنی اون که می گفتم نمیشه با شرط نمیشه، اما بدون شرط هم خودش فقیر شده میتونه.